بخشی از ابعاد فساد دبش چای 2-3 دلاری را 15 دلار به دولت انداختند. فرهیختگان مت پیشروی در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مهدی عبداللهی سرانجام پس از برگزاری 24 جلسه دادگاه حکم متهمان پرونده چای دبش اخیراً صادر شد. آنطور که مسئولان قضایی میگویند پرونده چای دبش از اواخر سال 1401 با پیگیری دولت 13 و قوه قضاییه تشکیل شده است. در کیفرخواست جلسه اول و دوم دادگاه چای دبش گفته شده این پرونده دارای 61 متهم بوده که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های سمت و کشاورزی هستند. در این پرونده با ارز تخصیص داده شده یا کالایی وارد کشور نشده و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود مطابقت ندارد. همچنین منابع عظیمی از سیستم بانکی به چای دبش داده شده که به معنی تحصیل مال از طریق نامشروع است. آنطور که در ادامه می‌آید، فرایند رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان یکی از رکوردهای گینس در حوزه قضایی ثبت شود، به طوری که گفته می‌شود این پرونده با زمائم خود دارای 350 جلد و 70 هزار صفحه است. شاید گفته شود کل ماجرای چای دبش صرفاً به اعطای رانت ارزی یعنی تفاوت نرخ ارز بازاری با نرخ ارز نیما برمی‌گردد. پروازه هست یکی از اصلی‌ترین متهمان این فساد وجود نظام ارزی چند نرخی است. با این حال باید توجه داشت که فقدان نظارت در روند ثبت و تأسیس شرکت‌ها و صدور مجوزها بدون توجه به بار قانونی که ایجاد می‌کند، عدم محوریت نظام مالیاتی در فرایند جابجایی پول در کشور، فقدان نظارت کافی بر فرایند اهلیت سنجی در اعطای تسهیلات نظام بانکی، فرایند غیرشفاف ثبت سفارش و فارش و تأسیس ارز از جمله گلوگاه‌هایی هستند که گرچه در شرایط چند نرخی ارز، خروج ارز از کشور در قالب کم‌مظهری یا بیش‌ازهاری را آسان کرده، اما حتی در شرایط تکنرخی ارز می توانند منجر به فساد شوند. شروع ماجرا همه مجوزها فله‌ای ساده شده بود. نماینده سازمان بازرسی در 15 جلسه دادگاه چای دبش می گوید برای واردات و ثبت سفارش باید بستری آماده شود. تا زمانی که این بستر ایجاد نشود به هیچ ثبت سفارش چای را نمی توانید انجام دهید. به همین منظور در سامانه جامعه تجارت در سیستم ثبت سفارش چای باید حتما جواز تأسیس یا بهره برداری وجود داشته باشد. بنابراین این شرکت ناچار بود حتما جواز تأسیس ایجادی یا توسعه‌ای را آماده کند و با این جواز اگر شرکت تا 30% پیشرفت داشت و استان تایید می کرد می توانستند در سیستم ماشین آلات ثبت سفارش کنند و اگر 70% پیشرفت فیزیکی داشت می توانستند چای وارد کنند. اما پس از اینکه همکاران ما از این شرکت‌ها بازدید میدانی کردند متوجه شدند هیچ کدام پیشرفت فیزیکی لازم برای صدور جواز را نداشتند. در 6 اول 1401 زمانی که هنوز ماشین آلات وارد کشور نشده بود، نصب آن صورت نگرفته و پیشرفتی نداشته ارز واردات چای را دریافت کرده بودند و در 6 دوم تازه به سراغ دریافت ارز ماشین آلات رفتند. قاضی پسندیده از نماینده ی سازمان بازرسی می‌پرسد متهم با جوازهای تأسیس ایجادی و توسعه‌ای مبتنی بر تخلفات و تقلب چه امتیازات غیرقانونی را دریافت کرده است. نماینده ی سازمان بازرسی پاسخ می‌دهد به عنوان برای طرح توسعه شرکت آسان توان تولید 90 میلیون یورو، برای شرکت شهد زرنوش 303 میلیون دلار، برای شرکت نیکو فراز نیز 244 میلیون دلار دریافت کرده و عملاً تمام جوازهای تأسیس و ایجادی‌هایی که به صورت توسعه‌ای و ایجادی بوده و همگی برای ثبت سفارش‌ها و واردات استفاده شده و در واقع جوازهای تأسیس و توسعه‌ای پوششی بوده تا بتوانند زمینه‌های تخصیص ارز را فراهم کنند، زیرا به صورت عادی نمی‌توانستند این مقدار ارز را دریافت کنند. از 4 شرکت به 40 شرکت رسیدیم. در 15 جلسه دادگاه چای دبش، نماینده ی سازمان بازرسی میگوید در سال 1400 تا 1401 بالغ بر 16 جواز تأسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است. میزان چای مصرفی در میانگین 5 ساله گذشته و واردات کشور حداکثر 75 هزار تن است و در سال 97 پروانه ی تأسیس شرکت دبش سبزگستر 200 تن بوده است، ولی در سال 1401 برای این شرکت 300 هزار تن پروانه تأسیس صادر می شود. بنابراین عملاً این جوازها سوری است. تمام مجوزهای ایجادی یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های دبش از سال 1400 تا 1401 صادر شده بیش از 100 برابر به میزان مجوزهای واردات چای اضافه کرده است. نماینده سازمان بازرسی ادامه می‌دهد در شش نیمه دوم سال 1400 شرکت‌های این گروه بیش از 500 میلیون دلار ارز گرفتند و در سال 1401 مجدداً 1 میلیارد و 100 میلیون دلار ارز دریافت کردند، در حالی که یه تمام ارزی که در سال 1401 برای واردات چای پرداخت شده 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است و زمانی که مشخص می شود ارز بسیاری بابت واردات چای اختصاص داده شده، واردات چای متوقف و ثبت سفارش های قبلی باطل شد. بلافاصله این شرکت به سمت ثبت سفارش ماشین آلات سوق داده شد. از شش دوم سال 1401 تا اواخر سال به این شرکت بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون دلار فقط ارز ماشین آلات اختصاص داده شد. وی ادامه داد: تمام شرکت‌هایی که ابتدا برای این گروه شناسایی کردیم 4 شرکت بود و در حال حاضر بیش از 40 شرکت شناسایی شده است. مثلا برای واردات حدود 5 شرکت واردات را انجام می‌داد، ولی در حال حاضر با شناسایی که انجام شده بیش از 12 شرکت برای واردات ارز دریافت کردند. ورود به انبارهای گمرک از طریق چاله آسانسور. در جلسه 14 دادگاه چای دبش، الیاسی، نماینده داستان، به یک موضوع قابل تأملی اشاره می‌کند که خود می‌تواند سوژه ساخت یک سریال یا فیلم سینمایی جنایی باشد. نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول پرونده می‌گوید: درباره سرامت محموله‌های چای وارداتی مدعی بودید که این محصولات وارداتی مجوز داشتند، اما شما در همان ابتدا تبانی و تقلب کردید. ما مستنداتی داریم که یکی از کارمندان شما مسئول ارتباطگیری نامتعارف با مسئولان آزمایشگاه بوده تا دخلو لازم برای کسب مجوز را انجام دهد. الیاسی ادامه می دهد: یکی از متهمان پرونده از چاله آسانسور و پنجره پشتی وارد انبار اختصاصی گمرک می شود و چایهای مد نظر خود را در بسته‌بندی و با اسکنر و پرینتر جدید با نظر خود برای سازمانهای غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ارسال کرده است. نماینده دادستان با اشاره به مهرهایی که در انبار گمرک شرکت دبش پیدا شده گفت: این سوال مطرح است که آیا ارگانهای دولتی شرکت‌های خارجی مانند وزارت بهداشت هند نیز نمایندگی خود را به شما اعطا کرده بودند؟ در بین مهرهای مکشوف مهر شرکت ایمارا نیز کشف کردیم. آیا نماینده این شرکت نیز هستید؟ چای 3 دلاری را 15 دلار به دولت انداختند. در جلسه 14 دادگاه نماینده دادستان به نکته قابل تأملی اشاره می‌کند. وی بیان می‌دارد: چای دبش ارز واردات برای چای را از قرار کیلویی 13 تا 15 دلاری می‌گیرد و چای 3 2 دلاری وارد می‌کند. ما به او تفاوت ارز را در بازار می‌فروشد و زمینی در کرج می‌خرد و چک ریالی می‌دهد که این اقدام مصداق بارز فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی است. نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما مدعی هستید قیر و سنگ ساختمانی صادر کردید. ارز حاصل از این صادرات چه شده است؟ ارزی که به 105 نفر فروختند. در 19 جلسه چای دبش قاضی از مالک چای دبش می‌پرسد: بیش از 3 میلیارد یورو حواله برای شما صادر شده و بابت این حواله‌ها وش ریالی واریز شده است. وش ریال این حواله‌ها یکی از ابهاماتی است که دادگاه با آن مواجه شده و کتباً نیز به شما ابلاغ کرده است. منشأ تأمین ریالی که بابت حواله‌های ارزی پرداخت کردید را توضیح دهید. مالک چای دبش می‌گوید: برخی از آنها از طریق صادرات بوده است. به عنوان صادرات فرش دستباف و خرید و فروش چای در سالن‌های بین‌المللی انجام داده ایم. قاضی پسندیده می‌گوید: اگر شما از محل صادرات درآمد ریالی و ارزی داشتید، مستندات تمام این صادراتی که قانون آن را می‌پذیرد و آن را تایید می‌کند به دادگاه ارائه دهید. سپس قاضی می‌گوید: یکی از اتهاماتی که دادگاه به شما تفهیم کرده، فروش غیر مجاز ارز به خریداران منابع ارزی است که به 105 شخص حقیقی و حقوقی ارز فروختید که شما در پاسخ به منشأ این منابع ارزی اعلام کردید. این منابع ارزی حاصل از صادرات است، ولی کیفرخواست مطرح می‌کند که این منابع ارزی که فروختید منشأ آن همان حواله‌های ارزی بوده است. افتتاح 21 حساب برای یک نفر بدون رفتن به بانک. ماجرای چای دبش در نوع خود همچون یک اختاپوس به جان سیستم اداری کشور افتاده است. در جلسه 2021 دادگاه، قاضی پسندید خطاب به نماینده 5 شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده میگوید: شما اظهار میکنید از 5 شرکتی که نماینده آن هستید، 4 شرکت اصلاً از فرایند تأسیسشان خبر نداشتند و نمیدانستند به نام آنها ثبت شده است. چگونه ممکن است از تمامی اسنادی که به نام این شرکت‌ها تولید شده، مکاتبات مکرری که انجام شده، تمام سازمان‌ها نیز پذیرفتند و نتیجه هم داده، اطلاعی نداشتند؟ مگر می‌شود این همه یک کار به این وسعت با این حجم ریالی و ارزی و با این تسهیلات بسیار کلان در نظام بانکی و اقتصادی رخ داده باشد؟ نماینده 5 شرکت وابسته به گروه دپش پاسخ می‌دهد. پاسخ این سوال را بانک‌ها باید بدهند که چگونه برای یکی از مدیران اسمی شرکت 21 حساب بانکی افتتاح شده ولی تاکنون به آن شعبه نرفته است. سرنوشت 2.3 میلیارد یورو ارز نامعلوم است. در 22 جلسه دادگاه چای دپش، قاضی پسندید خطاب به متهمان می‌گوید از جلسات ابتدایی دادگاه عدم رفع تعهدات ارزی محور اصلی پرونده بوده است. همواره نیز از متهم ردیف اول تقاضا دعوت، ابلاغ و اخطار کردیم که این تکلیف بر عهده شماست و باید رفع تعهد کنید. همچنین بر اساس متن 24 جلسه دادگاه، مبلغ تمام حواله های ارزی این گروه 3 میلیارد و 247 میلیون و 567,799 یورو بوده که از این مبلغ 1 میلیارد و 654 میلیون و 710,923 یورو بابت واردات چای بوده و مبلغ 1 میلیارد و 470 میلیون و 43,186 یورو بابت واردات ماشین آلات و مبلغ 122 میلیون و 814,090 یورو بابت ملزومات بسته‌بندی است. طبق حکم نهایی دادگاه، چای دپش نسبت به 2 میلیارد و 266 میلیون یورو از حواله های ارزی رفع تعهد انجام نداده است. مرور 24 جلسه دادگاه چای دپش و همچنین حکم نهایی مدیران این گروه نشان می‌دهد مالکان چای دپش تا آخرین روز دادگاه هم اقدامی برای رفع تعهد انجام نداده و از همان ابتدا به بهانه های واهی به سیستم قضایی و امنیتی کشور واقعیت را نگفته و مدعی بودند بخش عمده واردات و ثبت سفارش آنها در مبادی گمرکی داخل کشور یا نزد فروشنده خارجی بوده، اما پاسخ استلامات نهادهای نظارتی نشان می‌دهد این ادعاها صحت نداشته و در نهایت تا آخرین روز دادگاه دپشی‌ها نتوانستند از 2.3 میلیارد یورو ارز دریافتی رفع تعهد کنند. 33 همت وام دپش، بخشی از تخلفات گسترده چای دپش، دریافت حجم عظیمی از تسهیلات بانکی است. در اغلب جلسات دادگاه چای دپش مدیران چندین بانک حضور دارند. این بانک‌ها علاوه بر پاسخ‌دهی به حجم انبوه تسهیلاتی که بی‌حساب وکتاب به چای دپش دادند، متمند بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی ارز به چای دپش فروختند. در 14 جلسه رسیدگی به پرونده، نماینده دادستان خطاب به مالک چای دپش می‌گوید 33 همت تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردید و حدود 31 همت از آن در جایی که باید مصرف می‌شده نشده و دریافت این میزان تسهیلات امتیاز است و برای هر کسی ممکن نیست. جرم دو وزیر. شاید این روز روز شما هم شنیده اید که برخی ها می گویند برای کاهش نرخ ارز و جلوگیری از دلاری شدن اقتصاد ایران باید نهادهایی همچون بورس کالا از بین برود. در اینجا بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که بخشی از دلیل فساد چای دپش دقیقاً محصول همین تفکر است، یعنی حذف نهادهای شفاف و تخصیص منابع دولتی از طریق امضاهای طلایی و صلاح‌دید مدیران دولتی. در 10 جلسه رسیدگی به پرونده چای دپش موضوع اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده مورد بررسی قرار گرفت و به اتهامات وارده متهمان رسیدگی می شود. در این جلسه قاضی پسندید خطاب به متهم درباره وضعیت تخصیص و تعیین سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر وزارتخانه و اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده به دستگاه دولتی سوال می کند. آنطور که در نمودار گزارش حاضر دیده می شود، بین سالهای 1392 تا 1400 به طور میانگین سالانه 63 هزار تن چای وارد کشور شده است، اما در سال 1401 این میزان به 110 هزار تن رسیده است. این رشد 75% دقیقاً همان جایی که در سالهای اخیر با شدت کمتر در اغلب بخش وارداتی رخ داده و حجم واردات کشور بنا به ملاحظات دولت یا از طریق واردکنندگان افزایش یافته است. اما در موضوع واردات چای، با در نظر گرفتن روند واردات چای که در نمودار قابل مشاهده بود، قصور یا اهمال وزارت جهاد کشاورزی کاملا محرز است. بر این اساس اگر در موضوع صدور جواز تأسیس یا بهره برداری و ثبت سفارش ها وزیر سمت مقصر بوده، در اینجا نیز اعطای مجوزهای واردات چای بدون در نظر گرفتن مقدار نیاز کشور و بدون در نظر گرفتن ایجاد انحصار برای یک شخص، عملا قصور و اهمال وزارت جهاد کشاورزی دیده می شود. تایید ثبت سفارش به روش عصر حجر، یکی از دلوگاه‌های فساد چای دپش در فرایند ثبت سفارش رخ داده است. در 11 جلسه دادگاه چای دپش قاضی می‌گوید یکی از موضوعاتی که در پرونده بر آن تاکید می‌شود این است که جواز تأسیس و بهره‌برداری که به شرکت‌های گروه دپش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکت‌ها در فرایند تأسیس و پیشرفت منجر به بهره‌برداری نبوده است. تخلف اول در مرحله اهلیت سنجی در اعطای جواز تأسیس یا جواز بهره برداری و دومی تخلف در مرحله ثبت سفارش ها اعم از ماشین آلات و چای است. در همین دادگاه یکی از متهمان ثبت سفارش در وزارت سمت میگوید وظیفه من به عنوان کارشناس در بررسی درخواست ثبت سفارش ها تنها بررسی پرونده های وارده از لحاظ شکلی و تطابق دادن آنها با ضوابط و مقررات موجود در سامانه بود و هیچ گونه بررسی ماهیتی نمی کردم و دخل و تصرفی در درخواست ها نداشتم. هیچ مسئولیتی خارج از بررسی شکلی نپذیرفته بودم. من یک کارتابل داشتم که ثبت سفارش ها را در 3 روز بررسی می کردم و درخواست ها از کارتابل من خارج می شد. درخواست قبل و بعد از آن در اختیار من نبود که تصمیم گیری کنم. پروانه بهره برداری و رشد فیزیکی شرکت را بررسی می کردم و تایید ماهیتی و انطباق میزان تقاضای مواد اولیه با ظرفیت اسمی شرکت بر عهده من نبود. در 12 جلسه دادگاه قاضی می گوید طبق آمار مندرج در پرونده در سال 1401 نسبت به سال 1400 وضعیت ثبت سفارش ماشین آلات گروه دپش افزایش نزدیک به 400% داشته است. در 13 جلسه دادگاه نیز قاضی با اشاره به وظایف کمیته موضوع ماده 3 مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم این بخش می‌پرسد یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده 2 و 3 تخصیص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه است. نحوه نظارت بر فرایند تخصیص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می‌شده است و یا به جزئیات شرکت‌هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند نیز توجه می‌شد؟ متهم در پاسخ می‌گوید فرایند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانک‌های عامه و فرایند تخصیص ارز از سوی بانک‌ها یک فرایند معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمی‌شود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله‌های ارزی پرداخت شده است. منشأ ریالی حواله‌های ارزی یکی از ابهامات پرونده چای دپش در ابتدای برگزاری جلسات دادگاه منشأ ریالی حواله‌های ارزی بوده است. در جلسه 7 قاضی پسندیده میگوید یکی از استعلام‌های ما راجع به حواله‌های ارزی به منشأ ریالی آنها بوده است. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظف شدند در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند. رئیس دادگاه میگوید در کیفرخواست به 2 منشأ از محل تسهیلات ریالی که دریافت شده بود و فروش منابع ارزی اشاره شده است. جرم باندها در جلسه 4 دادگاه چای دپش نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه حاضر شده و میگوید شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دپش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی شده عدم رعایت مقررات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقررات مربوط به زینفعا صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و تایید ثبت سفارش ها به رغم تعهدات منقضی شده است. فروش گنجش جای قناری. گنجش را رنگ می کند، جای قناری می فروشد. این ضرب المثلی است که ایرانیان از قدیم به افرادی اطلاق می کنند که سعی دارد کالایی بیارزش را به عنوان کالای ارزشمند جلوه داده و به قیمتی گزاف بفروشد. در جلسه 4 دادگاه چای دپش قاضی خطاب به متهم می گوید در اسناد موجود از ثبت سفارش های انجام شده اعلام کردید چای وارداتی از هند بوده و شرکت بسته‌بندی چای ها کنیایی بوده است، در صورتی که یه پس از بررسی های کارشناس مشخص شده این چای ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر کیلو چندین دلار تفاوت دارد. وی افزود طبق استعلام شرکت هندی اعلام کرده که در سالهای اخیر به گروه دپش و شرکت های کنیایی چای نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سالهای دور بوده که حدود 1000 تن چای به یک شرکت گروه دپش فروخته شد. حکم نهایی 66 سال زندان با 244 همت جریمه نقدی. به گفته سخنگوی قوه قضاییه برای پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دپش پس از برگزاری 24 جلسه رسیدگی، در نهایت در خصوص تعداد 42 نفر از متهمان حکم نهایی صادر شده است. به گفته وی محکوم علیه ردیف اول اکبر رحیمی در آباد، یکی به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط، 2 به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، 3 از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز حدود 2.3 میلیارد یورو. مجموعاً به 66 سال حبس تزیری محکوم شده که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد 25 سال قابلیت اجرا دارد. همچنین مالک چای دبش بابت عدم رفع تعهدات ارزی به استرداد عین ارز به میزان 2.3 میلیارد یورو محکوم شده است. همچنین مالک چای دبش از بابت جرایم مذکور به جزای نقدی به مبلغ 244 هزار میلیارد تومان محکوم شده که شامل یکی حدود 158 همت بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی، دوی بابت اتهام قاچاق سازمان یافته پرداخت 8 همت جزای نقدی، سه بابت فروش غیر مجاز ارز در بازار پرداخت 14 داد 7 همت جزای نقدی و 4 بابت تحصیل مال از طریق پرداخت 63 همت جزای نقدی است. حکم وزرای سمت و کشاورزی به موجب حکم صادر از سوی قوه قضاییه سید جواد سادتی نژاد و سید رضای فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر کدام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما دادگاه در اجرای مواد 36 و 37 از قانون مجازات اسلامی و ماده 6 از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سید جواد سادتی نژاد را به 2 سال و محکومیت سید رضای فاطمی امین را به 1 سال تخفیف و کاهش داده است.